رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 8 اکتبر است و من زرنگز نوروز شاه با آخرین خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. آرام عزتوف برادر بهرام عنایت‌زاده رئیس سابق و زندانی شهر کلاب شکایت دارد که مقامات محلی او و اعضای اویلش را برای خالی کردن خانه پدری زیر فشار گذاشتند، در حالی که به ادعای او این منزل به برادرش و فعالیت‌های او هیچ ربطی ندارد. بهرام عنایت‌زاده در سال 2020 بازداشت و 12 سال زندانی شد. دادگاه او را با سوء استفاده از منصب، گرفتن رشوه، از خود کردن مالکیت دولت، قلابی، غیر قانونی دادن قطعه زمین، قانونگردانی درآمدهای با راه جنایت به دست آمده گناهکار دانست. نزدیکانش حکم را بی اساس خواندند. خودش گفت در تاجیکستان عدالت سودی نیست. برادرم سال 1978 از این خانه برآمده رفته است. پدرم خانه را به من میراث داد، گفت آرام عزتوف روز 8 اکتبر در صحبت با آزادی. در این منزل آرام عزتوف با 5 فرزند و نبره‌اش زندگی دارد. میگوید که این سرپناه آخرینشان است و جای دیگری برای رفتن ندارد. شرح مقامات در کلاب دسترس نیست. آرام عزتوف از قبل نمایندگان دولت گفت منزل پدریشان با قرار دادگاه مالکیت دولتی شده است و باید آن را خالی کنند. نگرانی او از آن است که قرار دادگاه در برای مصادره خانه گویا در سال 2020 صادر شده تازه برای بیرون شدن فشار می آورند. بهرام عنایت‌زاده در ماه می سال 2019 رئیس شهری کلاب تعیین شده بود. از اون پیش رئیس شهری استرافشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. ستیون هاببردی 72 ساله و روبرت گیلمنی 40 ساله شهروندان آمریکا روز 7 اکتبر به روسیه به مدت دراز در روسیه به مدت دراز زندانی شدند. گیلمن افسر پیشین نیروهای بحری آمریکاست. دادگاه شهر مسکو ستیون هاببرد را به زرخریدی گناهکار دانست و 6 سال و 10 ماه از آزادی محروم نمود. دادستان ادعا کرد که هاببرد در خارکوف از طرف اوکراین جنگیده هر ماه 1000 دلاری گرفته است. حکم روبرت گیلمن در دادگاه ورانیوش 500 کیلومتری جنوب مسکو صادر شد. او را برای حمله به مفتش و زندانبان گناهکار دانستند. 7 سال و 1 ماه پس پنجره خواهد ماند. گیلمن از سال 2022 در بازداشت است. آن زمان با گمانی حمله به افسر پلیس دستگیر و دیرتر به 3 سال زندان محکوم شده بود. حالا برای آن گناهکار دانستند که گویا در آخر سال 2023 به مفتش و زندانبان حمله کرده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا متیو میلر گفت واشنگتن درباره قضیه هاببرد معلومات عمیق دارد ولی حکم گیلمن را شرح نداد. ارتش اسرائیل روز 8 اکتبر اعلام کرد که سهیل حسینی فرمانده دیگری بلندپایه حزب الله را در لبنان کشته است و مسئول حمل و نقل و بودجه گروه است. حزب الله که هم گروه جنگجو و هم حزب سیاسی زیر حمایت ایران است. آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. نظامیان اسرائیل گفتند سهیل حسینی در یک حمله هدفمند روز 7 اکتبر کشته شد و در انتقال اسلحه بین ایران و حزب الله نقش مهم داشت. مسئول تقسیم اسلحه پیشرفته به اعضای گروه بود. طرح‌های حساس‌ترین که از جمله عملیات را به ضد اسرائیل در بر می‌گیرد گفته شده است در اظهارات ارتش اسرائیل. با اطلاع منبع سهیل حسینی عضو شورای جهاد شاخه عالی نظامی حزب الله بود. گروه حزب الله هنوز خبر را تصدیق یا انکار نکرده است. مقامات آمریکا از 8 زاده تاجیکستان که در ماه ایون امسال با گمان ارتباط با گروه تروریستی دولتی اسلامی دستگیر شده بودند 3 نفر را به تاجیکستان و روسیه برگرداندند. CBC نیوز روز 6 اکتبر با تکیه به منابعش خبر داد که 4 شهروند دیگری تاجیکستان در بازداشتگاه اداره مهاجرت هستند. CBC نیوز روز 6 اکتبر با تکیه به منابعش خبر داد که 4 شهروند دیگری تاجیکستان در بازداشتگاه اداره مهاجرت هستند و منتظر اخراج از ایالات متحده. احتمال آنها را در هفته‌های نزدیک پس گردانند. تنها یکی از بازداشت شده‌ها تا حال منتظر بررسی پرونده‌اش بوده است. 8 زاده تاجیکستان روز 8 اکتبر طی عملیات مشترک در لس آنجلس و نیویورک و فیلادلفیا بازداشت شدند. منابع امنیتی آمریکا در اول آنها را با ارتباط به گروه دهشت افکن دولت اسلامی گمان بردانسته بودند، اما دیرتر به پایمال قاعده های مهاجرت عیبدار کردند. با گذشت 4 ماه هویت بازداشت شده ها آشکار نشده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تمامی نبودن جمعیست با او
درون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
این شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
ویلیام بورنز، رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA، گفت اگرچه واشنگتن با این باور است که نه ایران و نه اسرائیل هیچ کدام به دنبال یک جنگ همه‌جانبه نیستند، اما خطر افزایش ناخواسته درگیری ها بسیار واقعی به نظر می رسد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. رئیس CIA روز هفتمی اکتبر در یک نشست وابسته به امنیت ملی که در ایالت ویرجینیا برگزار شد، افزود که کلانترین خطری که ممکن است و بیشتر شدن تنش‌ها سبب شود، از قضاوت نادرست رهبران سرچشمه می‌گیرد و یا رویدادهای مانند حمله نظامی که باعث تلفات غیر نظامیان شود. با گفته ای او، اسرائیل به دقت در حال ارزیابی این مسئله است که چگونه به آخرین حمله موشکی ایران پاسخ دهد. اما وی حاضر نشد درباره نوع واکنش اسرائیل صحبت کند. رئیس CIA اظهار داشت به نظرم همه ما کاملا از پیامدهای شکلهای گوناگون حمله و تأثیر آن بر بازار جهانی انرژی و بازار جهانی آگاه هستیم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفته بود که از حمله اسرائیل به پایگاه های هسته‌ای ایران حمایت نمی کند. اما معلوم نیست که آیا واشنگتن موافق شده است که اسرائیل را به طور کامل از چنین گزینه باز دارد یا نه. از سوی بازار نفت نیز بنابر احتمال حمله اسرائیل به پایگاه های نفتی ایران در وضعیت پرخطر بوده است. ویلیام بورنز افزود که تصمیم گیرنده نهایی در ایران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و سازمان CIA تغییری خاصی در لحن آنها تشخیص نداده است. این مقام آمریکایی سپس گفت که همچنین تا حد امید دارد که بین اسرائیل و گروه حماس سازش بدست بیاید که باعث آزادی گروگان‌های اسرائیلی شود. وی اما تاکید کرد که گفتگوها بسیار چالش برانگیز است. ویلیامز افزود ما دست کم چند بار به سازش نزدیک شدیم، اما بسیار دشوار بوده است. از زمان آغاز جنگ در غزه یک سال می‌گذرد. در پی حمله گروه حماس که آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند، 1200 اسرائیلی کشته و 240 تن دیگر به گرو گرفته شدند. دوام یک سال اخیر در حمله‌های اسرائیل بیش از 41,000 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان هستند. حالا دامنه جنگ از غزه فراتر رفته، حمله های اسرائیل به لبنان نیز ادامه دارند. گروه های طرفدار ایران در این مدت از یمن، سوریه و عراق به سوی اسرائیل موشک پرتایی کردند. اسرائیل هم چند دفعه پایگاه های این نیروها را مورد حمله قرار داد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در ادامه جلسه ارزیابی های انسانی سازمان امنیت و همکاری اوروپا در شهر ورشو که 30 سپتامبر شروع شده تا 11 اکتبر دوام میکند، گروه نوبتی فعالان و حامیان حقوق از تاجیکستان سخنرانی کردند. این جلسه سالانه این نوبت نیز بدون حضور هیئت حکومتی تاجیکستان جریان دارد. من مرزانبی خالی‌آزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسدالدین شیرزمانوف، یک حامی حقوق و نماینده اقلیت پامیری ها، از بازداشت و مرافعه های ناعادلانه و خلاف با معیارهای قانونی بین المللی در تاجیکستان انتقاد کرد. ضمن سخنرانی در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو آید به ارزیابی انسانی روز 5 اکتبر و از قضیه های شاکرجان حکیموف و اینچنین فعالان ولایت مختاری کویسان بدخشان الفت خانم محمد شای و چهارشنبه چون حالت های پایمال کنی دغلانه حقوق بازداشت شده ها و محاکمه های ناعادلانه یاد کرد. وی گفت حبس شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را تازه ترین نمونه پایمال شوی حقوق انسان در شرایط بازداشتگاه نامید. شاکرجان حکیموف 12 ایول در بازداشت از حبس او را به پرونده رئیس پیشینی حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده ربط میدهند، ولی هیچ اطلاع رسمی و مشخص در باره این قضیه نشر نمی شود. سرنوشت الفت خانم محمد شای ورا که دو سال پیش بعد اعتراضات در ولایت بدخشان به مهلت طولانی حبس شد، شیرزمانوف یک خودسری نامید. شیرزمانوف افزود ورزشگر جوان چهارشنبه سال 2021 با دست خدمات مخصوص تاجیکستان و روسیه را بوده و بازداشت شد و در پی شکنجه های بیرحمانه در گذشته و امروز به حبس طولانی محکوم شده است. او از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تقاضا کرد که عریضه های برپا کردن تفتیشات مستقل بین المللی از روی شکایت های پایمال شوی حقوق انسان در ولایت بدخشان را و بهاگذاری به عملکرد نیروهای قدرتی به هنگام سرکوب اعتراضات در سال 2021 و 2022 را دستگیری کنند و مانیتورینگ یا نظارت دائمی زندانهای تاجیکستان را از جانب کمیته بین المللی سلی بسور تامین کنند. مبارزه با تروریسم در کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا یکی از موضوعهایی بود که در نیمه دوم روز پنجشنبه در ورشو بررسی شد. محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی ضمن سخنرانیش روز 3 اکتبر گفت برخی کشورهای عضو این سازمان از مبارزه با تروریسم برای سرکوب کردن مخالفان و جامعه شهروندی استفاده می کنند. وی گفت در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان صدها نفر از مخالفان، روزنامه‌نگاران، حقوق‌شناسان و شهروندان عادی را با اتهام ساخته مربوط به تروریسم و افراط‌گرایی از جمله اعضا و جانبداران حزب ما را زندانی کردند، در حالی که سبب‌های اساسی پیدایش و گسترش افراط‌گرایی از قبیل بیکاری، فساد اداری، آیلوی کشور و نبودن آزادی‌ها تا حال حل نشده باقی مانده‌اند. محدین کبیری به عنوان مثال حمله های تروریستی در مسکو، استانبول، شهرهای شیراز و کرمان ایران و افغانستان را ذکر کرد که شهروندان تاجیکستان در صادر نمودن حمله های تروریستی گمان بر می شوند. کبیری جامعه جهانی را به بی‌عملی و بی‌پروایی ابدار کرد که خاموشی آنها باعث ادامه یک حکومت خودکامه 30 ساله یک آیله شده است و فشار دوامدار به مخالفین، روزنامه‌نگاران و روشنفکران سببی است جلب جوانان و مهاجران تاجیک همچون ذخیره انسانی برای گروه های تروریستی گردیده است. کبیری افزود وقتی آن رسید است که میخانیزم مسکوی سازمان امنیت و همکاری اروپا آید بر رویدادهای فاجعه بار ولایت مختار کوهستان بدخشان راه اندازی شود. از فعالان دیگر تاجیک حقوق شناس معظمه قادیرو نیز در این جلسه سخنرانی کرد و گفت حکومت تاجیکستان با استفاده از نام تروریسم و مبارزه با تونگرایی نه تنها مخالفین خود، اینچنین فعالان جامعه را از کشورهای خارجی بازداشت، استرداد و مجازات میکند. وی گفت مقامات تاجیکستان مخالفین و فعالان مدنی را از راه تعقیب و بازداشت نزدیکانشان فشار میارند، از جمله شفقت محمد و علیم شیرزمانوف دوچار چنین فشارها شدند، گفت قادیرو. میرزا رحیم کوزوف به حیث نماینده انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا توجه شرکتداران را به تعقیب و بازداشت ساکنان وادی یزگلام جلب نمود و گفت بیش از 30 نفر با اتهام ساخت بازداشت شدند و سرنوشت آنها تا حال نامعلوم است. ماه اوگوست عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول رئیس کارهای داخلی تاجیکستان سلسله بازداشت‌ها در جماعت یزگلام ناحیه ونجی ولایت بدخشان را تصدیق کرد و گفت این نفران برای عضویت در گروه انصارالله دستگیر شدند. نماینده سازمان گروه بسیار خرسان نجمیدینوف با نگرانی گفت دزدی و استرداد غیرقانونی دو فعال سیاسی نسیم جان شریف و سهراب ظفر ثابت میکنند که رژیم رحمان قانونهای داخلی و بین المللی را نادیده میگیرد. این دو فعال آغاز سال جاری در ترکیه ناگهان ناپدید شدند و خشامندان هم از بود باش آنها هیچ درکی نداشتند تا زمانی که تابستان دادستان کل یوسف رحمان تصدیق کرد که آنها واقعا هم در بازداشت و مورد تفتیش قرار دارند. جلسه ورشو برای ارزیابی موقع و نظر گروه های مختلف سیاسی و جمعیتی از سراسر جهان برپا می شود. در برابر هیئت های رسمی حکومت ها در کاریان، مخالفان، خبرنگاران، بلاگرها و فعالان جداگانه حق دارند اشتراک و ابراز نظر کنند. محض همین معیار حتمی کار جلسه مورد نارضایتی اساسی حکومت تاجیکستان شده است و طی چند سال است که نمایندگان تاجیکستان در این نشست شرکت نمی کنند.
کلام آخر من ای تو بهونه واسه موندم، ای نهایت رسیدم، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوعی سفره خورشید و دمیدن، ای همه خوبی همه اوکی، تو کلام آخر من، ای تو پر از وسوسه عشق، تو شدی
هیکلتراشان در تاجیکستان میگویند کسبی آنها که زمان با صد آرزو و امید انتخاب کرده بودند حالا در حالت مرگ قرار دارد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش میدهم. سفربیق قاسموف هیکلتراش تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت هیکلتراشی در تاجیکستان از توجه دور مانده به یک شغل کم درآمد و مرده تبدیل یافته است.
ما مردم هیکلتراش اینجا به حساب هستیم. ممکن 4-5 آدم باشیم. لیکن کار نیست، ایجاد کردن نمیتوانیم، وضع اقتصادی اویله بد است. از همین سبب باید که من جستجوی یک چکنم که اویله خود را تامین کنم.
با گفته قاسموف امروزها از همه بیشتر هیکل شخصیت های تاریخی و قهرمان های ملی از جمله اسماعیل سامانی را فرمایش میدهند. شیرزمان لطیفوف پیکرساز جوان تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت درخواست مجسمه حیوان ها نیز وقتهای اخیر افزوده است. هیکل تراشان تاجیک اساساً چیزهایی را می سازند که درخواست می شود و به گفته اشان فرمایشگران هم بیشتر نه به صفت کار آنها بلکه به زود آماده شدن مجسمه و ارزان بودن آن اهمیت می دهند. لطیفوف میگوید بیشتر فرمایشگران طلب میکنند که مجسمه در مهلت خیلی کوتاه ساخته شود. اما خود پیکر سازان زیدی گذاشتن مجسمه های بیتانی در شهر و ولایت هایند. زیرا به گفته آنها این پیکره ها بعد 2-3 سال تعمیر طلب میشوند و وقت تعمیر شدن شکل اصلی خود را گم میکنند. قاسموف بر این است که در شهر و ولایت ها باید مجسمه های بیتانی گذاشته نشود.
برای شهر به فکر شخصی من این یک خنده‌آور است. وقتی که درون شهر میگذره بسیار جای ها اینکه شهرهای منمون 82 پویان میره از همه بیتون های همه باید که راهبریت ولایت ها و رایون ها در این چیز باید اهمیت یاد.
به نظر برخی از پیکره سازان قامت افراختن مجسمه های بی‌صفت و کوتاه عمر در شهر و نواحی کشور سبب های دیگر نیز دارد. امری امینوف پیکره ساز تاجیکی مقیم پاریس در صحبت با رادیوی آزادی گفت مجسمه ها باید در اساس آزمون ها و خلاصه متخصصان کسبی ساحه انتخاب شوند.
هر کسی میخواد یک هیکل مثال میماند بدون آزمون، بدون قبول کردن اون از طرف متخصصان. وقتی که من برای چندین آزمون ها آمده بودم، اشتراک در آزمون ها، مثلا من برای هیکل موبکی آمده بودم، برای هیکل سلسله هیکل های نزدی بنای کتابخانه ملی نفت و کارهای من که عنوان اکادمی رسانه روسیه رو دارم در سطح پروفسیونالی، مثلا من دانشگاه عالی خواندم و عنوان اکادمیکی هم دارم، با کارهای من یک ختم کرده آن مجگاه رسامی بها می داده است. یعنی که او رئیس کمیسیون بوده است.
نانو تکنولوژی، پرینتری سه‌بعده و هوش مصنوعی از رقیبان دیگری پیکرسازانند که بازار آنها را می شکنند. اما امری امینوف می گوید با وجود این نیاز به هیکل تراشان کسبی از بین نخواهد رفت.
هیکل که باید هیکل تراش شده. شما چی خیلی می تانید مثلا هم تلفن. همین تلفن یک دیزاینر ساخته است. اگر همین نساخته باشد پس او چی طور او را کپی میکنه؟ مثلا میزنن میبرد از سنگ سونی و از مثلا پلاستیک فلان. برای همین نیاز به هیکل ها رو همیشه هست، به هیکل عالی، به هیکل خیلی با عالی قدر، اینو که در سطح بالای پرفسنلی ساخته شده.
سالهای اخیر در تاجیکستان هیکل و نیمپیکره های زیاد ساخته و گذاشته شده اند. آنها با تنتنه رو نمایی و به زودی تنقید می شوند. پیکره سازان نبودن شرایط خوبی کاری و کارخانه های میسگودازی را یک سبب دیگری بحران این پیشه می نامند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی. چرا در اوسوی مرکزی به سطر ریش چسبیدند؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمم هستم. کشورهای اوسوی مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر منی لباس هاییست که چهره شخص را پنهان می دارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه یونی این سال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس های دینی در جایهای اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه یونی این سال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. با فرق از قرغیزستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری به رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم رو در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاستشناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس، افزودن تعداد مردم با لباس‌های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعم آنهایی که چنین لباس می‌پوشند مایل به افراط‌گرایی اند. حکومت‌های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره‌های کارشناسی و یا توصیه بیرونی فکر می‌کنند که با چنین محدودیت‌کنی‌ها از افراط‌گرایی جلوگیری و دنیویت را رواج می‌دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجیانگ تکیه می‌کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت دردسر ایجاد میکند، میگوید کارشناس. با باور این کارشناس اقدام سرکوبگرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افراط‌گرایی میگردد. با گفته همصحبت رادیوی آزادی تجربه تاجیکستان نشان میدهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه های تروریستی میبرد. نام شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر در ترکیش و یا تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، آفریقا و هلند زیر زبان ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اعلام اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور عمروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین میگوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 سال اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. به گفته عمروف رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه بدین رب میدهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذراند و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نامنویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افرادگرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه، اصلاحات قانون اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانون‌گذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباس‌های دینی دارند و مردان ریشدار حمله می‌کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور میکنند تا از پوشیدن لباس‌های دینی دست بکشند و ریش مردان را هم میگیرند. این محدودیت ها چون تجربه نشان میدهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه‌های افراطی و تروریستی نمیگیرد. با گفته هم صحبت ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یک جا با اقدام‌های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانان محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. روش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه های بیرونی هم باید تغییر یابد، باور دارد این سیاست چناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعبیز آمیز و سرکوبگرایانه از سوی سازمان های عوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین تفسیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود. این بود پادکست رادیو آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیو آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
باشگاه فوتبال ماهون بگنی هندوستان که در لیگ دویم قهرمان‌های آسیا رقیب دسته روشن تاجیکستان است، از مسابقات خارج شد. موسم نوی فوتزال با بازی ها برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان آغاز می‌یابد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. باشگاه فوتبال ماهون بگنی شهر کلکوته هندوستان که از پرواز به ایران برای بازی با تراکتور تبریز خودداری کرد، از لیگ دویمی قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا خارج شد. در این باره از سامانه AFC خبر داده است. بازی دور دویمی مسابقات در گروه A میان دسته های تراکتور و ماهون بگن باید دویمی اکتبر در شهر تبریز ایران دایر می شد. باشگاه ماهون بگن از کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرده بود که به دلیل نگرانی های امنیتی این بازی به مهلت دیگر یا به مکان دیگر گذرانیده شود. AFC به آنها گفته است که وضع تحت نظارت است، بنابراین از تغییر جدول بازی ها خودداری کرده است. اما تیم ماهون بگن تصمیم گرفت که به این بازی به ایران پرواز نکند. 7 اکتبر کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلان کرد باشگاه هندوستان به دلیل حضور نداشتنش در بازی با تراکتور از لیگ دویم قهرمان های آسیا خارج شد. همچنین همه امتیازها، گلها و نتیجه های این دسته بیکار گردید. در واقع 1 اکتبر، روزی که ایران در پاسخ به کشته شدن رهبری گروه حزب‌الله حسن نصرالله در بیروت اسرائیل را مشک باران کرد، وضع در منطقه متشنج گشت و حریم هوایی بسته شد. دسته ماهون بگن هندوستان همراه روشن تاجیکستان، تراکتر ایران و البکره قطر به گروه ای شامل بود. روشن نخستین بازیش را در لیگ دویم قهرمان های ایفسی روز 18 سپتامبر در مهمانی با ماهون بگن با حساب 0-0 انجام داده یک امتیاز گرفته بود. همکنون امتیاز روشن لغو گردید. روشن در دوری دویم اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از تیم البکره قطر با حساب 0-1 مغلوب شد. در همین حال در جدول گروه ای تیم های تراکتر و البکره با 3 امتیازی متناسبان در جای های یکم و دویم قرار دارند. روشن بدون امتیاز در زنه سیوم جایگیر شده است. بازی دوری سیومی مسابقات در گروه ای بین دسته های تراکتر و روشن در ورزشگاه امام یادگار شهر تبریز ایران، بازی دوری سیوم مسابقات در گروه ای بین دسته های تراکتر و روشن در ورزشگاه امام یادگار شهر تبریز ایران روز چهارشنبه 23 اکتبر ساعت 21 با وقت دوشنبه شروع می شود. خبر دیگر، موسم نوی فوتزال با بازی ها برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان آغاز می یابد. برای سوپر جام تاجیکستان دو دسته شهر دوشنبه، استقلال قهرمان فعلی سوپر لیگ کشور و سارو کمپانیا برنده جایزه نقره مسابقات مبارزه می برند. بازی اول میان دسته های استقلال و سارو کمپانیا روز شنبه 12 اکتبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان ساعت 19 شروع می شود. به اطلاع لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان، مسابقات امسال قهرمانی کشور روز شنبه 19 اکتبر آغاز می‌یابد. در موسم نوی لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان 9 دسته اشتراک خواهد کرد. 5 دسته استقلال، قهرمان فعلی تاجیکستان، سارو کمپانیا، پایتخت، امانت بانک، سامان از شهر دوشنبه، سپر و خوجند هر دو از شهر خوجند، استرفشن شهر استرفشن و ریگر تدز شهر ترسونزاده می باشند. در دوره اولی مسابقات 19 اکتبر استقلال با سامان، سارو کمپانی با امانت بانک، پایتخت با خوجند و سپر با استرفشن بازی خواهند کرد. مسابقات امسال در دو مرحله برگزار می شود. در مرحله اول دسته ها با سیستم خانه سفر با همدیگر رقابت می کنند. در موسم جاری لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان حق کاری داوران اینچنین بنیاد جایزوی را به مبلغ 100 هزار سومانی پرداخت می نماید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیمه های نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به برنامه مهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. اکبری ترسان نام آشنا نه تنها در تاجیکستان بلکه در دایره های علمی و فکری دنیاست. ایشان یکی از دانشمندان ورزیده تاجیک در زمان شوروی و پایان این حکومت و آغاز استقلال تاجیکستان بود. در آغاز درگیری های سیاسی و جنگ شهروندی تاجیکستان یکی از چهره های فکری بود که میان طرف های سیاسی و نیروهای درگیر میانجیگری میکرد. آن زمان مسئولیت ریاست پژوهشگاه شرقشناسی و میراث خطی اکادمی علم ها را به دوش داشت. بعدتر به امریکا رفت و 17 سال آنجا بود. سال 2009 پس از یک ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان در امریکا، در سال 2011 به تاجیکستان دعوت و مدیر یکی از پژوهشگاه های اکادمی ملی علم های تاجیکستان تعیین شد. گفته می شد که باید در این نهاد علمی زیر رهبری او اصلاحات صورت بگیرد، اما این اصلاحات بحث های زیادی را به بار آورد و سرانجام او از این مقام برکنار شد. حالا بازنشسته است و امروز 1 اکتبر سال 2024 85 ساله شد. امشب مهمان من در این برنامه این دانشمند سرشناس است که روی موضوع های مهم جامعه تاجیکستان، علم، محیط روشنفکری و زندگی شخصی و کار و روزگار او صحبت میکنیم.
یک کشور با زنبورخانه تبدیل یافته که یعنی گپی می گفتگی بسیار، لیکن هم می اندیشید که همین گپی من حاضر در کارمه. برای کی؟ یعنی این گپه من با کی میگویم؟ با قبل لایق اگر تو پیام بری، پیام با کی میبری؟
اکادمیک اکبر تورسان 1 اکتبر سال 1939 در شهر کانیبادان در شمال تاجیکستان تولد شده است. رشته فیزیکای دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1961-1963 خادم علمی شعبه فیزیکا و ماتماتیکای اکادمیای علوم تاجیکستان و سالهای 1963-1967 در این درگاه و پژوهشگاه فیزیکا و تکنیکای اکادمیای علمهای اتحاد شوروی اسپیرانت بود. سالهای 1964-1982 در مسکو در پژوهشگاه فلسفه اکادمیای علوم شوروی کار کرده است. در همین جا او رساله های نامزدی و دکتری خود را دفاع کرده است. سال 1982 به تاجیکستان برگشت و جانشین سرمحرر انسیکلوپدیا یا دانشنامه شوروی تاجیک بود. بعداً مدیر شعبه تاریخ تمدن آسیای مرکزی پژوهشگاه شرقشناسی اکادمیای علوم تاجیکستان و بعداً تا سال 1993 رئیس این پژوهشگاه بود. سالهای 1993-94 رئیس پژوهشگاه اقتصادی جهانی و مناسبت‌های بین‌المللی اکادمیای علوم تاجیکستان کار کرده است. در سال 1994 به عنوان محقق به مرکز تحقیقات شرق میانه دانشگاه پنسیلوانیا ایمیا دعوت شد که تا سال 2011 در آمریکا به فعالیت علمی و آموزگاری مشغول می شود. سال 2011 با دعوت رئیس جمهور تاجیکستان به وطن برمیگردد تا سال 2014 رئیس پژوهشگاه زبان، ادبیات، شرق شناسی و آثار خطی اکادمیای علوم جمهور تاجیکستان بود. سال 2014 او بازنشسته شد. اکادمیک اکبر تورسان مؤلف بیش از 250 مقاله و اثر علمی و عاموی و پوبلیستی می باشد. در تألیفات خود مسئله های فلسفی علوم طبیعت شناسی، جهت های اجتماعی و اکسیولوژی علم، پرابلم انسان و کیهان را مورد بررسی و آموزش قرار داده است. سمت های اساسی فعالیت علمی، فلسفه، شرق شناسی، فرهنگ شناسی و کیهان شناسی است. انسان، اتم، کیهان، مرد نکفرجام، کیهان و جرایان دانش انسان، اندیشه روزگار، بند فلک، فلسفه و کیهان شناسی معاصر، احیای عجم، از استوره تا علم، افقهای دانش های کیهان شناسی، عنوان برخی از کتاب های معروف اوست.
انا اندیشه ها آدم باز می دارد. من یک سلسله سر کردم و یه مقاله یو چی کتاب میشد در باره همین پرتریتی فرهنگ شناختی آدمان شخصیت هایی که مجسمه زمان هستند. همین من از عینی سر کردم. نمی غفور رو فردگرا فانشه وظیفه های زمانه همینه روی شخصیت ها می برارن. زمان بدون شخصیت وجود ندارد. همین شخصیت همچون و این اکاس روزگار.
استاد شما سال 2011-12 گفتند که رئیس جمهور از امریکا دعوت کرد که اکادمیای علمهای تاجیکستان اصلاحات کنید. همین اصلاحات شما موفق شد؟
من قبول نکردم. نکن چون که وعده همین بود که من وای تعیین میکنم. معاون رئیس اکادمیا ویسه پرزیدنت، لیکن من آمدم من رو قبول نکردن و من نفهمیدم چه باشه. زنی فهمم یک آدم نزدیکشون نامشه نمیگرم و درام نگفت است که این بچه خوشحال شوید. وای اشنوی دوستی نزدیک ترجان زاده همین با گفتن در کرنه. من دیگر سیاست همینجا سر شد. من استادم یک سه هفته یو امروز پگا چون بلیت گرفتم رفتم امریکاییو و یه شهروندی امریکاییو قبول کردم. تا اون وقت من چند بار اونورسیتی پیشنهاد کرده بود رد کرده بودم. خواهی کتم اکن قسمت همین باشد ما قبول داریم، لیکن نقشه هایی ویم هست علمیم بنابراین کرم اکن شته کرم اکن همچون شهروند امریکا بعضی حقوق هایی چی پیدا کردم و دیگر یکچند نقشه های علمی ساختم و بای مکنم گفته یعنی این سفیری ما در سازمان ملل حاضر وزیر کارهای خارجی شرب و وطن دوست اصیل و همین منو دیده یه معلم و این شاید ولی با این مسئله ما با می برداریم گفتم یعنی خیلی دوم ارتو با خورده نشده لیکن گفتن که ویا بازار صحبی رو شما یا میبریم لبام سلچه. اولین کاری که امیر سر کردم از شعبه علم های جمعیتی بیسته و یک دیوار خطایی ساختم و میخواستم که من دست کارگرهای این سه اینستیتوت رژیم سرنگون کنم. یکان پیشنهاد من شعبه قبول نمیکرد. تکلیف های من از روی پریزیدون به من گپ زده همونجا تکلیف قبول کنندم. اکن همون از روی وی اکن رفرم واقعی و می گذارم گفتگینده در بارو با یک فکر نفید شد و فکر نوام این که منو مصفه پیش افسنم.
شما برنامه مهمانی آزادی را می شنوید. مهمانی من اکادمیک اکبری ترسان دانشمند سرشناس تاجیک است که به افتخار 85 سالگرد عمرش روی موضوعهای مهم جامعه تاجیکستان، علم، محیط روشنفکری و زندگی شخصی و کار و روزگارش صحبت میکنیم.
با بخش دیگر بگذاریم. درباره نقش دانشمندا و روشنفکرا در حل بحرانهای جامعه از جمله در سالهای 92 روشنفکرای ما را تنقید میکنند که نتوانستن از بحرانی که در جامعه با وجود آمد پیشگیری کنند.
سالهای 92 با بحث و مناظره با همون نماینده های وای شد. مرافون میتینگ و چی چون که اونجا فیلسوف های هم بودن فیلسوف اکن من همون وای پارتی دموکراتی
شادمان یوسف
جور من نقشه وای داشت اکن بین شما من این وای بعضی ها فعالینی روشن فکری ممکن چه گویم و اکستریمیست بران ما داچه میانجه گره ها و مشغول رگه ها من رو لایق و از داچه جا دادن همجا تا ساعتای دو سه یا شتا نام حکومت ها لاغق مگو که مثال ها دم نه مراسا چون که این گذشت کردن هم هست، هم از طرف حکومت هم از طرف وای لیکن وای نه این روشن فکرهای اکستریمیست مکسیموم با ایران کردنه ایو هم به من اونجانده هر دو طرف کلتا خورده میتود کورشون تخلیت مجرمان مسکو با پارتی دیموکراتی ساختن این اونم بنده وای فران ساختن اینج بیان فران این خیر یعنی از خودشون هیچی ندارن پوستوی مثل او گفتم تو همین تصورو تو همین وقت تو حکومت گرفتنی می چی کار میکنی بعد آنه میخیل گپا کتی آی لطفی گفت که بعدی حکومت تشکیل کردن تو منو وای با پیشنهاد کن وزیر کارهای خارجی تو چی میخوایی؟ من میدم هیچی نمیخوام
استاد چی شد که به امریکا رفته؟
دعوتنامه بود از اونورسیتی پنسیلوانیا همونجا رفتم شانی وقتی که جنگ گرجانی سر شد و امریکایی ها من را نماندن ایستیت همینجا و اونجا کشتار سر شد از روی محل و از روی وای بنابراین این خرزه و ایما پروفیسور آزاده پروفیسور هم با شما یعظم ها جوابتیم یک فلاکت میشه در واقع من دو بار کشنه شدم روز ده هفته و پس آمرگیه وای بود جلال اکرامی همون جا رفته بعد قد قد را قد قد کنال خانه و پیاده آمدم انا همون جنده ملاله به کنال با آمشدیم همونده یک جگولی گذاشت جگلی کبوت و هم چند کرا پیشم گذاشت چونی من تو نگاه کردم و همجا برومده یک 50 متر رفمه نرفمه استاد دو کس برومد یک تشبه افتامد یک تشبه این خیر روی خواهد نومو نام ما اول یعنی هون زندر کمند تشکر کردن دشمنو در جاش پراندن افتومت هم تو داشت گفت که اینجا بیا من گفتم تو خودت کی بعد میفهمی آخر گفت که راو لبه کنال بفرو شرط به یکتا آچر کیم بعد گفت میفهمی منم کتاب دست من گیا زرم کفات با گیا گفتم پران جنگ من شروع شده با قریب 50,000 جوان های کشتیم من یک بار شاخ دادم می در نیوه هم بگتم چند اینشتین ها شاید بود اما چی خودم رو بکر رفتیم رفتم فرومدم پران گذرم یکی اونشاند استادگی کمیسر خود درام جوری گراجنی رسیه با این کمیسر برکت بعد گپای من ممکن چی شد می دلاشو را هم پیدا شد می پیاسه دستید گفت بروید اینجا یعنی باز اینجا برواندم یه بخشن محلی مکن اینجا خطا شده گیو و افتامرچا گفت که را اونجا برون رئیس من بیام بعد و ادامه میکنیم. آقای گفتید آقای موگت که افتامرچا آقای خودش خرارکت که نیگوت و خطا شده.
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من اکادمیک اکبری ترسان دانشمند سرشناس تاجیک است که به افتخار 85 سالگرد عمرش روی موضوعهای مهم جامعه تاجیکستان، علم، محیط روشنفکری و زندگی شخصی و کار و روزگارش صحبت میکنیم.
استاد، چه شد که همین حرکت روشنفکری و ملی خواهی که در آخر سالهای 80 شکل گرفته بود با سیاست کشید؟
او اینجا کن من گب زنم یک روز تحلیل کردن در کار که ها بودن ترکیب با و اون یکان تر آمرده نبود برای رابری کردن با و یا نه برنامه دارن نه و یه چی دارن اشپاد کنم اتنان گپشنه با وکزا هم با بتون تقلید کتم که من همین روشن فکره گرید اوی روشن فکره این هون تقلید کرده از ایران گرفتم. لیکن ایران با روشن فکر اعضای حزب کمونیست بود منور الفکریای عربیه ترجمه کرده گرفته گی خودش تقلید. لیکن این ها ماهیت و این نهضت ها نفهمیدن اتا نکن تقلید کنید کارتان همین آخرش با همشه خبر میکنید همه خیلی کرده چی کرن یعنی من و من در عبجبار بود یکتا تایر همون تایر بشده خریب وقتی میانجگری های من لایق و لایقه دست داده که بودیم چونکه ما از خواهزیات برویم در طرفه وای به ماشین بشته رفتنی بودیم همین وقت با من دیدم که همون تایرام داشته هست از وی از میدان شهیدا سانی من لایقه گفتم که من همین لایقه پرسم که اول چخیل شتاب با همین وی لایق دستم دستم قپید منم تویو هیچ شعب چین جد با خرین سنیم گم و گتا روزی گاز روزم یعنی همین ها کدام وی حرب کننده ها شون داشت چونگه من خیلی وی تلپا بسیار شون داشت همین در رو گیدیم آشان پیچاندن که لایقه براده میکشم گفتا من یک وی جاندوری ترژان زاده دیدم اون دامجا من گفتم یاردم تی وی کرده اصلا اومده گفت که شما ماشین بشینید اونو درایش تیریزه هاش محکم کنید اونو.
استاد به فکرم شما خبردار هستید که یک سال پیش نویسنده کتاب حوادث روزگار من و محرریان بازداشت و به زندان کشیده شدند. فکر میکنید این کار درست بود؟
هم اتفاق نویسنده ها هم وای بهتراف شدن کن آی بکی رفته من این مسئله حضره واخوری جدی ماندن در کار بخاطر پیشگیری از ویوی دورشوی حاکمت و خلق انا هم با موندن در کار که ما اما بعضی ویوی گویی مخلا شما از این خلاصه براتون یعنی این تکلیف کنسترکتیوی این بخاطر مستحکم شدن دولت پاشو انقلابی ما و نیز وحدت خلق و جامعه و رهبریت هم با ما کمک کرد ما در کار گفته انمین نه اگر همه حالتی شد اگر هم مایم بیابرو هم شمایم بیابرو.
شما امروز چی امتیاز چی برتری های اجتماعی اقتصادی یا چی توجه نسبت به شما وجود دارد از سوی اکادمی علم ها از سوی حکومت است؟
من یکان امتیاز ایش نکردم یکان امتیاز حاضر اکادمی اتشت سکر سریم خریب است که من افتانم این روی دموکراتی ترینش همین ده اولین که مثلا همین همه باید کمپیوترهای مایده و حاضر درجه و ترقی کرده نازه چین را گرفتن منم به یک تا دوداگی بودم این شراسی ما کمپیوتر میگرن خالی کنید و او فلیشکا و خالی کردن در که آوال جون مواد بسیاری من های دوشیتا وای با فرمودیم برهان کدامش درست رو کدامش نادرست نمیدونه های گرفته فلیشکا و وای کردیم فلیشکه نکن کمپیوتر داده خودم وای کنم گویم نیست.
تشکر زیاد استاد، سلامت باشید، عمر دراز میخواهید.
با تشکر از اکادمیک اکبر ترسان برنامه امشب مهمان آزادی را به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر خدایار پدرود تا درود دیگر.
آدم خیلی حقیره بازی چه یه تفیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آواز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم تا خنده رو ببینیم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 8 اکتبر است و من زرنگز نوروز شاه با آخرین خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. آرام عزتوف برادر بهرام عنایت‌زاده رئیس سابق و زندانی شهر کلاب شکایت دارد که مقامات محلی او و اعضای آیلش را برای خالی کردن خانه پدری زیر فشار گذاشتند، در حالی که به ادعای او این منزل به برادرش و فعالیت‌های او هیچ ربطی ندارد. بهرام عنایت‌زاده در سال 2020 بازداشت و 12 سال زندانی شد. دادگاه او را با سوء استفاده از منصب، گرفتن رشوه، از خود کردن مالکیت دولت، قلابی، غیر قانونی دادن قطعه زمین، قانونگردانی درآمدهای با راه جنایت به دست آمده گناهکار دانست. نزدیکانش حکم را بی اساس خواندند. خودش گفت در تاجیکستان عدالت سودی نیست. برادرم سال 1978 از این خانه برآمده رفته است. پدرم خانه را به من میراث داد، گفت آرام عزتوف روز 8 اکتبر در صحبت با آزادی. در این منزل آرام عزتوف با 5 فرزند و نبره‌اش زندگی دارد. میگوید که این سرپناه آخرینشان است و جای دیگری برای رفتن ندارد. شرح مقامات در کلاب دسترس نیست. آرام عزتوف از قبل نمایندگان دولت گفت منزل پدریشان با قرار دادگاه مالکیت دولتی شده است و باید آن را خالی کنند. نگرانی او از آن است که قرار قراری دادگاه در برای مصادره خانه گویا در سال 2020 صادر شده تازه برای بیرون شدن فشار می آورند. بهرام نویزاده در ماه می سال 2019 رئیس شهری کلوب تعیین شده بود. از اون پیش رئیس شهری استرفشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. ستیون هببردی 72 ساله و روبرت گیلمنی 40 ساله شهروندان آمریکا روز 7 اکتبر به روسیه به مدت دراز در روسیه به مدت دراز زندانی شدند. گیلمن افسر پیشین نیروهای بحری آمریکاست. دادگاه شهری مسکو ستیون هببرد را به زرخریدی گناهکار دانست و 6 سال و 10 ماه از آزادی محروم نمود. دادستان ادعا کرد که هببرد در خارکوف از طرف اوکراین جنگیده هر ماه 1000 دلاری گرفته است. حکم روبرت گیلمن در دادگاه ورانیوش 500 کیلومتری جنوب مسکو صادر شد. او را برای حمله به مفتش و زندانبان گناهکار دانستند. 7 سال و 1 ماه پس پنجره خواهد ماند. گیلمن از سال 2022 در بازداشت است. آن زمان با گمانی حمله به افسر پلیس دستگیر و دیرتر به سومین سال زندان محکوم شده بود. حالا برای آن گناهکار دانستند که گویا در آخر سال 2023 به مفتش و زندانبان حمله کرده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا متیو میلر گفت واشنگتن درباره قضیه هببرد معلومات عمیق دارد ولی حکم گیلمن را شرح نداد. ارتش اسرائیل روز 8 اکتبر اعلام کرد که سهیل حسینی فرمانده دیگری بلندپایه حزب الله را در لبنان کشته است و مسئول حمل و نقل و بودجه گروه است. حزب الله که هم گروه جنگجو و هم حزب سیاسی زیر حمایت ایران است. آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. نظامیان اسرائیل گفتند سهیل حسینی در یک حمله هدفمند روز 7 اکتبر کشته شد و در انتقال اسلحه بین ایران و حزب الله نقش مهم داشت. مسئول تقسیم اسلحه پیشرفته به اعضای گروه بود. طرح‌های حساس‌ترین که از جمله عملیات را به ضد اسرائیل در بر می‌گیرد گفته شده است در اظهارات ارتش اسرائیل. با اطلاع منبع سهیل حسینی عضو شورای جهاد شاخه عالی نظامی حزب الله بود. گروه حزب الله هنوز خبر را تصدیق یا انکار نکرده است. مقامات آمریکا از 8 زاده تاجیکستان که در ماه ایون امسال با گمان ارتباط با گروه تروریستی دولت اسلامی دستگیر شده بودند 3 نفر را به تاجیکستان و روسیه برگرداندند. CBC نیوز روز 6 اکتبر با تکیه به منابعش خبر داد که 4 شهروند دیگری تاجیکستان در بازداشتگاه اداره مهاجرت هستند. CBC نیوز روز 6 اکتبر با تکیه به منابعش خبر داد که 4 شهروند دیگری تاجیکستان در بازداشتگاه اداره مهاجرت هستند و منتظر اخراج از ایالات متحده. احتمال آنها را در هفته‌های نزدیک پس گردانند. تنها یکی از بازداشت شده‌ها تا حال منتظر بررسی پرونده‌اش بوده است. 8 زاده تاجیکستان روز 8 اکتبر طی عملیات مشترک در لس آنجلس و نیویورک و فیلادلفیا بازداشت شدند. منابع امنیتی آمریکا در اول آنها را با ارتباط به گروه دهشت افکن دولت اسلامی گمان بردانسته بودند، اما دیرتر به پایمال قاعده های مهاجرت عیبدار کردند. با گذشت 4 ماه هویت بازداشت شده ها آشکار نشده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
ویلیام بورنز، رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA گفت اگرچه واشنگتن با این باور است که نه ایران و نه اسرائیل هیچ کدام به دنبال یک جنگ همه‌جانبه نیستند، اما خطر افزایش ناخواسته درگیری ها بسیار واقعی به نظر می رسد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. رئیس CIA روز 7 اکتبر در یک نشست وابسته به امنیت ملی که در ایالت ویرجینیا برگزار شد، افزود که کلانترین خطری که ممکن است و بیشتر شدن تنش ها سبب شود، از قضاوت نادرست رهبران سرچشمه می گیرد و یا رویدادهای مانند حمله نظامی که باعث تلفات غیر نظامیان شود. با گفته ای او، اسرائیل به دقت در حال ارزیابی این مسئله است که چگونه به آخرین حمله موشکی ایران پاسخ دهد. اما وی حاضر نشد درباره نوع واکنش اسرائیل صحبت کند. رئیس CIA اظهار داشت به نظرم همه ما کاملا از پیامدهای شکلهای گوناگون حمله و تأثیر آن بر بازار جهانی انرژی و بازار جهانی آگاه هستیم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفته بود که از حمله اسرائیل به پایگاه های هسته ای ایران حمایت نمی کند. اما معلوم نیست که آیا واشنگتن موافق شده است که اسرائیل را به طور کامل از چنین گزینه باز دارد یا نه. از سوی بازار نفت نیز بنابر احتمال حمله اسرائیل به پایگاه های نفتی ایران در وضعیت پرخطر بوده است. ویلیام بورنز افزود که تصمیم گیرنده نهایی در ایران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و سازمان CIA تغییر خاصی در لحن آنها تشخیص نداده است. این مقام آمریکایی سپس گفت که همچنین تا حد امید دارد که بین اسرائیل و گروه حماس سازش به دست بیاید که باعث آزادی گروگان‌های اسرائیلی شود. وی اما تاکید کرد که گفتگوها بسیار چالش برانگیز است. ویلیامز افزود ما دست کم چند بار به سازش نزدیک شدیم اما بسیار دشوار بوده است. از زمان آغاز جنگ در غزه یک سال می‌گذرد. در پی حمله گروه حماس که آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند، 1200 اسرائیلی کشته و 240 تن دیگر به گرو گرفته شدند. دوام یک سال اخیر در حمله‌های اسرائیل بیش از 41,000 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان هستند. حالا دامنه جنگ از غزه فراتر رفته، حمله‌های اسرائیل به لبنان نیز ادامه دارند. گروه‌های طرفدار ایران در این مدت از یمن، سوریه و عراق به سوی اسرائیل موشک پرتایی کردند. اسرائیل هم چند دفعه پایگاه‌های این نیروها را مورد حمله قرار داد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در ادامه جلسه ارزیابی های انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو که 30 سپتامبر شروع شده تا 11 اکتبر دوام میکند، گروه نوبتی فعالان و حامیان حقوق از تاجیکستان سخنرانی کردند. این جلسه سالانه این نوبت نیز بدون حضور هیئت حکومتی تاجیکستان جریان دارد. من میرزا نبی خالی‌آزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسدالدین شیرزمانوف، یک حامی حقوق و نماینده اقلیت پامیری ها، از بازداشت و مرافعه های ناعادلانه و خلاف با معیارهای قانونی بین المللی در تاجیکستان انتقاد کرد. ضمن سخنرانی در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو آید به ارزیابی انسانی روز 5 اکتبر و از قضیه های شاکرجان حکیموف و اینچنین فعالان ولایت مختاری کویسان بدخشان الفت خانم محمد شای و چهارشنبه چون حالت های پایمال کنی دغلانه حقوق بازداشت شده ها و محاکمه های ناعادلانه یاد کرد. وی گفت حبس شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را تازه ترین نمونه پایمال شوی حقوق انسان در شرایط بازداشتگاه نامید. شاکرجان حکیموف 12 ایول در بازداشت از حبس او را به پرونده رئیس پیشین حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده ربط میدهند، ولی هیچ اطلاع رسمی و مشخص در باره این قضیه نشر نمی شود. سرنوشت الفت خانم محمد شای ورا که 2 پیش بعد اعتراض ها در ولایت بدخشان به مهلت طولانی حبس شد، شیرزمانوف یک خودسری نامید. شیرزمانوف افزود ورزشگر جوان چهارشنبه سال 2021 با دست خدمات مخصوص تاجیکستان و روسیه را بوده و بازداشت شد و در پی شکنجه های بی‌رحمانه در گذشته و امروز به حبس طولانی محکوم شده است. او از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تقاضا کرد که عریضه های برپا کردن تفتیشات مستقل بین المللی از روی شکایت های پایمال شوی حقوق انسان در ولایت بدخشان را و بهاگذاری به عملکرد نیروهای قدرتی به هنگام سرکوب اعتراضات در سال 2021 و 2022 را دستگیری کنند و مانیتورینگ یا نظارت دائمی زندانهای تاجیکستان را از جانب کمیته بین المللی صلیب سرخ تأمین کنند. مبارزه با تروریسم در کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا یکی از موضوعهایی بود که در نیمه دوم روز پنجشنبه در ورشو بررسی شد. محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی ضمن سخنرانیش روز 3 اکتبر گفت برخی کشورهای عضو این سازمان از مبارزه با تروریسم برای سرکوب کردن مخالفان و جامعه شهروندی استفاده می کنند. وی گفت در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان صدها نفر از مخالفان، روزنامه‌نگاران، حقوقشناسان و شهروندان عادی را با اتهام ساخته مربوط به تروریسم و افراط‌گرایی از جمله اعضا و جانبداران حزب ما را زندانی کردند، در حالی که سبب‌های اساسی پیدایش و گسترش افراط‌گرایی از قبیل بیکاری، فساد اداره آیلوی کشور و نبودن آزادی‌ها تا حال حل ناشده باقی مانده‌اند. مهدین کبیری به عنوان مثال حمله های تروریستی در مسکو، استانبول، شهرهای شیراز و کرمان ایران و افغانستان را ذکر کرد که شهروندان تاجیکستان در صادر نمودن حمله های تروریستی گمان بر می شوند. کبیری جامعه جهانی را به بی‌عملی و بی‌پروایی ابدار کرد که خاموشی آنها باعث ادامه یک حکومت خودکامه 30 ساله یک آیله شده است و فشار دوامدار به مخالفین، روزنامه‌نگاران و روشنفکران سببی است جلب جوانان و مهاجران تاجیک همچون ذخیره انسانی برای گروه های تروریستی گردیده است. کبیری افزود وقتی آن رسید است که میخانیزم مسکو سازمان امنیت و همکاری اروپا آید بر رویدادهای فاجعه بار ولایت مختار کوهستان بدخشان راه اندازی شود. از فعالان دیگر تاجیک، حقوقشناس معظم قادیرو نیز در این جلسه سخنرانی کرد و گفت حکومت تاجیکستان با استفاده از نام تروریسم و مبارزه با توندگرایی نه تنها مخالفین خود، اینچنین فعالان جامعه را از کشورهای خارجی بازداشت، استرداد و مجازات میکند. وی گفت مقامات تاجیکستان مخالفین و فعالان مدنی را از راه تعقیب و بازداشت نزدیکانشان فشار میارند، از جمله شفقت محمد و علیم شیرزمانوف دوچار چنین فشارها شدند، گفت قادیرو. میرزا رحیم کوزوف به حیث نماینده انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا توجه شرکتداران را به تعقیب و بازداشت ساکنان وادی یزگلام جلب نمود و گفت بیش از 30 نفر با اتهام ساخته بازداشت شدند و سرنوشت آنها تا حال نامعلوم است. ماه اوگوست عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول رئیس کارهای داخلی تاجیکستان سلسله بازداشت‌ها در جماعت یزگلام ناحیه ونجی ولایت بدخشان را تصدیق کرد و گفت این نفران برای عضویت در گروه انصار الله دستگیر شده‌اند. نماینده سازمان گروه بسیار خرسان نجمی‌دینوف با نگرانی گفت دزدی و استرداد غیرقانونی دو فعال سیاسی نسیم جان شریف و سهراب ظفر ثابت میکنند که رژیم رحمان قانونهای داخلی و بین المللی را نادیده میگیرد. این دو فعال آغاز سال جاری در ترکیه ناگهان ناپدید شدند و خشامندان هم از بود باش آنها هیچ درکی نداشتند تا زمانی که تابستان دادستان کل یوسف رحمان تصدیق کرد که آنها واقعا هم در بازداشت و مورد تفتیش قرار دارند. جلسه ورشو برای ارزیابی موقع و نظر گروه های مختلف سیاسی و جمعیتی از سراسر جهان برپا می شود. در برابر هیئت های رسمی حکومت ها در کاریان، مخالفان، خبرنگاران، بلاگرها و فعالان جداگانه حق دارند اشتراک و ابراز نظر کنند. محض همین معیار حتمی کار جلسه مورد نارضایتی اساسی حکومت تاجیکستان شده است و طی چند سال است که نمایندگان تاجیکستان در این نشست شرکت نمی کنند.
شدید تمام زندگی تو بهاره واسه موندم ای نهایت رسیدم ای تو خود لحظه ی بودن تو طلوعی صفر خورشید و دمیدن ای همه خوبی همه اوکی تو کلام آخر من ای تو پر از وسوسه ی عشق تو شدی
هیکلتراشان در تاجیکستان میگویند کسبی آنها که زمان با صد آرزو و امید انتخاب کرده بودند حالا در حالت مرگ قرار دارد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش میدهم. سفربیق قاسموف هیکلتراش تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت هیکلتراشی در تاجیکستان از توجه دور مانده به یک شغل کم درآمد و مرده تبدیل یافته است.
ما مردم هیکلتراش اینجا به حساب هستیم. ممکن 4-5 آدم باشیم. لیکن کار نیست ایجاد کردن نمیتوانیم وضع اقتصادی اویله بد است از همین سبب باید که من جسوجی یک چکنم که اویله خود را تامین کنم
با گفته قاسموف امروزها از همه بیشتر هیکل شخصیت های تاریخی و قهرمان های ملی از جمله اسماعیل سامانی را فرمایش میدهند شیرزمان لطیفوف پیکرساز جوان تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت درخواست مجسمه حیوان ها نیز وقتهای اخیر افزوده است. هیکل تراشان تاجیک اساساً چیزهایی را می سازند که درخواست می شود و به گفته اشان فرمایشگران هم بیشتر نه به صفت کار آنها بلکه به زود آماده شدن مجسمه و ارزان بودن آن اهمیت می دهند. لطیفوف میگوید بیشتر فرمایشگران طلب میکنند که مجسمه در مهلت خیلی کوتاه ساخته شود. اما خود پیکر سازان زیدی گذاشتن مجسمه های بیتانی در شهر و ولایت هایند. زیرا به گفته آنها این پیکره ها بعد 2-3 سال تعمیر طلب میشوند و وقت تعمیر شدن شکل اصلی خود را گم میکنند. قاسموف بر این است که در شهر و ولایت ها باید مجسمه های بیتانی گذاشته نشود.
برای شهر به فکر شخصی من این یک خنده‌آور است. وقتی که درون شهر میگذاره بسیار جای ها اینکه شهرهای منمون 82 پویان میره از همه بیتون های همه است. باید که راهبریت ولایت ها و رایون ها در این چیز باید اهمیت هست.
به نظر برخی از پیکره سازان قامت افراختن مجسمه های بی‌صفت و کوتاه عمر در شهر و نواحی کشور سبب های دیگر نیز دارد. امری امینوف پیکره ساز تاجیکی مقیم پاریس در صحبت با رادیوی آزادی گفت مجسمه ها باید در اساس آزمون ها و خلاصه متخصصان کسبی ساحه انتخاب شوند.
هر کسی میخواد یک هیکل میسازد میماند بدون آزمون بدون قبول کردن اون از طرف متخصصان. وقتی که من برای چندین آزمون ها آمده بودم اشتراک در آزمون ها مثلا من برای هیکل بودکی آمده بودم برای هیکل سلسله هیکل های نزدی بنای کتابخانه ملی نفت و کارهای من که عنوان اکادمی رسانه روسیه رو دارم در سطح پروفسیونالی مثلا من دانشگاه عالی خواندم و عنوان اکادمیکی هم دارم با کارهای من یک ختم کرده آموزشگاه رسامی بها میداده است. یعنی که او رئیس کمیسیون بوده است.
نانوتکنولوژی، پرینتری سه‌بعده و هوش مصنوعی از رقیبان دیگری پیکرسازانند که بازار آنها را میشکنند. اما امری امینوف میگوید با وجود این نیاز به هیکل تراشان کسبی از بین نخواهد رفت.
هیکلی که باید هیکل تراش شود. شما چی خیلی میتونید مثلا یک مثلا هم تلفن همین تلفن یک دیزاینر ساخته است. اگر همین نساخته باشد پس او چی تا او را کپی میکنند مثلا میزنند میبروید از سنگ سونی و از مثلا پلاستیک فلان. برای همین نیاز به هیکل ها رو همیشه هست. به هیکل عالی، به هیکل خیلی با عالی قدر اینو که در سطح بالای پرفسنلی ساخته شده.
سالهای اخیر در تاجیکستان هیکل و نیمپیکره‌های زیاد ساخته و گذاشته شده‌اند. آنها با تنتنه رونمایی و به زودی تنقید می‌شوند. پیکره‌سازان نبودن شرایط خوبی کاری و کارخانه‌های میسگودازی را یک سبب دیگری بحران این پیشه می‌نامند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی. چرا در اوسوی مرکزی به سطر ریش چسبیدند؟ پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسن خورمف هستم. کشورهای اوسوی مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر منی لباس هاییست که چهره شخص را پنهان می دارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشکک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه ایونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس های دینی در جایهای اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. با فرق از قرغیزستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری به رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاستشناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس، افزودن تعداد مردم با لباس‌های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعم آنهایی که چنین لباس می‌پوشند مایل به افراط‌گرایی‌اند. حکومت‌های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره‌های کارشناسی و یا توصیه بیرونی فکر می‌کنند که با چنین محدودیت‌کنی‌ها از افراط‌گرایی جلوگیری و دنیویت را رواج می‌دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجیانگ تکیه می‌کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت دردسر ایجاد میکند، میگوید کارشناس. با باور این کارشناس اقدام سرکوبگرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افراط‌گرایی میگردد. با گفته همصحبت رادیو آزادی تجربه تاجیکستان نشان میدهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه های تروریستی میبرد. نام شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر در ترکیه یا تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، آفریقا و هلند زیر زبان ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. یا اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور عمروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین میگوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 سال اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. به گفته عمروف رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه به دین ربط میدهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذراند و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نامنویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افرادگرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه، اصلاحات قانون اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانون گذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباسهای دینی دارند و مردان ریشدار حمله می کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور میکنند تا از پوشیدن لباسهای دینی دست بکشند و ریش مردان را هم میگیرند. این محدودیت ها چون تجربه نشان میدهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه های افراطی و تروریستی نمیگیرد. با گفته هم صحبت ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یک جا با اقدام های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانان محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. روش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه های بیرونی هم باید تغییر یابد، باور دارد این سیاست چناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعبیز آمیز و سرکوبگرایانه از سوی سازمان های عوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین تفسیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود. این بود پادکست رادیو آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید؟ مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیو آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.